رادیوی آزادی، برنامه صدای هموطن.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خودزاده هستم با برنامه صدای هموطن. در این شماره قانون نوی مهاجرت روسیه مهاجران را به سرچشمه درآمدی مفتی بودجه این کشور تبدیل داده است و سال جاری از مکتب‌های تاجیک زبان قرغیزستان 47 نفر به دانشگاه‌های تاجیکستان برای تحصیل راه خط خواهند گرفت. در دوام نیم ساله اولی سال 2015 تنها در شهر مسکو 95 هزار نفر شهروندان تاجیکستان پتنت دریافت کرده اند و بر اساس حساب‌های تقریبی آنها به بودجه شهرداری مسکو بیشتر از 1 میلیارد روبل وارد کرده اند. ولی کارشناسان این رقم را خیلی بیشتر از 1 میلیارد روبل می دانند. رحمت الله حمدالله ساکنی راغون 4 ماه پیش به شهر مسکو آمد و حالا رانندگی می کند و برای تهیه حجت ها، یعنی برای دریافت گواهنامه سپردن امتحان زبان و تاریخ روسیه و سوغورته طبی 21 هزار روبل سپرده است و میگوید قسمی از این مبلغ برای رشوه هم صرف شده است. علاوه بر این برای پتن 4 هزار روبل دیگر پرداخت کرده است، یعنی تا به دست آوردن پتن 25 هزار روبل را از دست داده است و اکنون هر ماه برای پتن 4 هزار روبل پرداخت میکند.
وقتی پتن گرفتم 3 ماه شد که هر ماه من 4000 پتن می سپرم. من شوفیر کار میکنم، کوارتیره در زندگی دارم، یک ماه شد 40 هزار کار میکنم تا 45 هزار. این مبلغی که من کار میکنم 20 هزار 21 هزار تا او ماه گذشته یعنی رمضان ماه دیگر شنده 21 هزار حساب کردم، 21 هزار 400 تومان در یک ماه من در شهر مسکو را خود کردگیم. ای پتن، ای راه رو، ای ملیسه، ای کوارتیره، ای خوردن.
گرفتن پتن برای مهاجران کاری کشورهای خارجی از اول ماه ینوری سال جاری آغاز شد و هر مهاجری کاری تا زمان دریافت پتن در مرحله به رسمیت درآوردن حجت‌های خود مصارف دیگر هم دارد. ابراهیم احمدی سخنگوی نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در مسکو میگوید بعد از جاری شدن پتن در نیم سال گذشته یک مهاجر به طور رسمی 35 هزار روبل مصرف میکند.
یک مراتبه برای برسنه در آوردن حجت ها تا گرفتن پتن 14500 روبل هر یک مهاجر خراجات میکند. به اینجا میدارید 3500 حق خدمت رسانی خود مرکز برای آماده کردن تهیه کردن حجت ها. در اینجا هست سوغورته طبی، در اینجا هست معلومات نامه طبی یعنی معاینه طبی، در اینجا هست گرفت سرتیفیکات یعنی امتحان از زبان روسی، اساس های تاریخ و حقوق، در اینجا هست ترجمه نوتریالی شناسنامه خارجی، گرفتن پای انگشتان، در مجموع 14500 روبل آماده کردن پتن. یعنی اگر حساب کنید با 5 ماه دیگر برای فعالیت قانونی مهنتی شهروند 34500 روبل خرج میشه.
بر اساس معلومات ریاست خدمات مهاجرت شهر مسکو، در نیم سال حدود 95 هزار نفر شهروندان تاجیکستان در این شهر پتن دریافت کرده اند و با نظرداشت این رقم ها حساب عمومی پرداخت مبلغ مشکل نخواهد بود. ولی این نکته را یادآوری میکنیم که پول سوغورته طبی با وزارت تندرستی و پول گواهنامه امتحان زبان و تاریخ با وزارت معارف خواهد رفت، نه به بودجه شهرداری مسکو، گرچه این پول ها هم در روسیه میماند. چون این حالت در شهرهای دیگر و مناطق دیگری روسیه نیز مشاهده می شود و کسی حساب نکرده است که از حساب شماره عمومی مهاجران تاجیک روسیه چی مقدار مبلغ به دست می آرد، چی رسد به همه مهاجران خارجی که در سراسر روسیه کار می کنند. مثلا فقط در شهر مسکو در نیم سال اخیر 300 هزار نفر شهروندان خارجی برای دریافت پتن درخواست داده اند و بیشتر از 280 هزار نفری آنها صاحب پتن شده اند. چون این به نظر می رسد که با جاری کردن پتنت، سوغورته طبی و امتحان زبان و تاریخ روسیه مهاجران را در شرایط بحرانی به یکی از سرچشمه های درآمدی مفتی بودجه خود تبدیل داده است. خسرو ایوبوف کارشناس امور مهاجرت در مسکو در این باره چنین می گوید:
اگر وای خود در خود مسکو کار کنند، در ماهش یا 40 یا 50 هزار گیرند، اگر وای ها قریب که نصف پولشان را می دهند. از همین سبب که یکی این پولاشون رو بعد به تاجیکستان رای میکنند.
خسرو ایوبوف میگوید معلومات های روسیه و تاجیکستان درباره پل فرستاده مهاجران به تاجیکستان فرق دارد. مثلا روسیه میگوید که مهاجران تاجیک در 3 ماهه اول سال جاری نسبت به همین دوره سال گذشته 32% کمتر به وطن خود پل فرستادند، در حالی که این رقم را بانک ملی تاجیکستان 42% نشان میدهد. با گفته آقای ایوبوف، با نظر داشتی افزایشی خرج مهاجران و بحران مالی روسیه 42% هم شاید به واقعیت درست نآید و امکان دارد آن بیشتر از 42% را تشکیل کند. به همین دلیل این عامل هم به مقدار پولهای فرستاده مهاجران به وطنشان تأثیر می رساند. برنامه صدای هموطن رادیوی آزادی را می شنوید. حیات منصفه دادگاه شهری مسکو ایلیا گریاچف را گناهگار شناخته گفت فرمانهای چندین قتل از جمله کشتاری وحشیانه مهاجری تاجیک صلاح الدین عزیزوف را او داده است. محاکمه پرونده این رهبری یکی از سازمانهای قومگرایان روس از 2 ایون به این طرف ادامه داشت. صلاح الدین عزیزوف که در یک انبار میوه در ولایت مسکو حمالی میکرد ماه دکبر سال 2008 به طور وحشیانه کشته شد. حملگران سری صلاح الدین را بریدند و نمایشکارانه در نزدی یک اداره دولتی پرتافته بودند. جزئیات بیشتر درباره محاکمه قاتل صلاح الدین در گزارش همکارم میرزای سلیمپور.
حیات منصفه دادگاه شهری مسکو روز 14 ایول ایلیا گریاچف رهبری بورن با ایوه ارگانیزاسیا روسکیخ ناسیونالیستوف یا سازمان جنگی ملتگرایان روس را در همه اتهامات علیهش اعلان شده مجرم شناخت. بنا به حکم حیات منصفه محض گریاچف در سال 2008 سازمان قومگرای بورن و گروه جنگی آن را تشکیل داده، فرمان قتل آنتی‌فاشیست‌ها فیودور فیلاتوف و ایلیا جپاریدزه، وکیل مدافع استانیسلاو مارکلوف، دانشجوی زاده آذربایجان رسول خلیلوف و مهاجری تاجیک صلاح الدین عزیزوف را نیز او داده است. تنها قرائت حکم حیات منصفه در دادگاه بیش از 2 ساعت طول کشید و 12 عضو حیات منصفه به خلاصه رسیدند که گناه‌های گریاچف بخشیدنی نیست. اکنون باید دادگاه تا چند روز دیگر حکم نهایی‌اش در قبال پرونده ایلیا گریاچف ملقب به استودن را صادر کند. محاکمه این پرونده در دادگاه مسکو از 2 ایون تقریبا 1.5 ماه باز ادامه دارد. ایلیا گریاچف در تشکیل سازمان افراطی شرکت در حمله‌های این سازمان، قتل‌ها در زمینه عداوت عقیدتی و قومی، باندیتیسم و حفظ غیرقانونی سلاح عیب‌دار نخته شد. بر اساس حکم حیات منصفه با گریاچف حکم ابد تهدید میکند، ولی دادگاه نمیتواند او را به مهلت بیشتر از 40 سال محکوم نماید. در سربیا جزای نهایی 40 سال زندان است و روسیه در تیر ماه سال 2013 هنگام استرداد گریاچف از این کشور تعهد سپرده بود که او را به مهلت نه بیشتر از جزای عالی در سربیا محکوم خواهد کرد. ایلیا گریاچف آخرین نفر از 9 عضو مشخص شده گروه بورن است که پرونده اش به دادگاه رسید. ماه سپتامبر سال 2014 رهبری اساسی بورن نیکیتا تیخنوف با جرم 6 کشتار و 2 قصد کشتار از جمله برای نقشش در قتل مارکلوف و بابوروا به 18 سال زندان و ماه مارس سال روان به حبس ابد محکوم شد. دوست دختر تیخنوف یوگنی خاسیس و 5 عضو دیگر این گروه نیز به سالهای طولانی زندان، از جمله 2 آنها ویاچسلاو ایسایف و ماکسیم باکلاگین، با جرم کشتن قاضی دادگاه مسکو ادوارد چواشوف به حبس عمر بعد محکوم شده اند. یک عضو دیگری بورن در حال فرار در اوکراین از ترکش نورنجک جان باخت. تیخنوف در جریان مرافعه پرونده گریاچف نقش رهبری او را اعتراف کرد و گفت گویا گریاچف برای قتل‌ها در زمینه عداوت قومی از مقامات بالایی روسیه دستور می‌گرفت. گریاچف که بنا به شهادت تیخنوف از رابطه‌های خوبش با دستگاه ریاست جمهوری روسیه لاف می‌زد، گفته است برای بالاها چنین قتل‌های پرسر و صدا لازمند. تیخنوف در دادگاه گفت که نئوناتیس‌های بورن محض با امر ایلیا گریاچف، وکیل مدافع استانیسلاف مارکلوف و مهاجر تاجیک صلاح الدین عزیزوف را کشتند. گریاچف و وکیل او این را رد می‌کنند. ایلیا گریاچف همین طور هر نوع ارتباطش با بورن و قتل‌های انجام شده از سوی این گروه قومگرا را رد می‌کند و گفته است گویا صلاح الدین عزیزوف را نه او بلکه نیکیتا تیخنوف و الکسی کارشونوف، دو عضو دیگری بورن، کشتند. کارشونوف قبلا پراپورشک فسب خدمات فدرالی امنیتی روسیه بوده است. صلاح الدین عزیزوف آن زمان 20 ساله که در انبار میوه‌جات منطقه پاکروفسک در ولایت مسکو حمله میکرد، شب 5 به 6 دکبر سال 2008 همراه با هموطن آن زمان 22 ساله‌اش جمال الدین علیف در راه بازگشت از جای کار به منزل اجاره‌شان در یک جنگلزار در نزدیکی روستای ژابکینو هدف حمله یک گروه مسلح با تفنگچه‌های پنیوماتیکی قرار گرفتند. شریک صلاح الدین با وجود تیر خوردن از شکای سر توانست فرار کند و خبر هدف حمله قرار گرفتنشان را به هموطنانشان برساند. خشمندان صلاح الدین عزیزوف بعد چند از جای حادثه تنها جسد بیسری او را پیدا کردند. تفتیشات میگوید اعضای بورن سری بیتنی مهاجری تاجیک را چند روز در منزل تیخنوف در یخدان نگاه داشته، خیلی فکر کردند که از این جنایت چگونه برای تبلیغ خود استفاده برند. بعد چند روز اعضای بورن سری بریده صلاح‌الدین را در یک قوطی اخلاط در نزد اداره حکومت یک منطقه شهر مسکو پرتافت و توسط پشت الکترونی عکسش را به چند سازمان حامی حقوق بشر از جمله به دفتر حقوق بشر مسکو و مرکز سووا فرستادند. بورن در آن پیامش مسئولیت قتل وحشیانه مهاجری تاجیک را بر دوش گرفته، این کشته را رمز مبارزه خود علیه اشغال روسیه از سوی مردم غیر نامیده بود.
اخیراً سفارت تاجیکستان در قرقیزستان و اتحادیه جمعیتی تاجیکان قرقیزستان به نام ابو عبدالله رودکی در بیشکک از وزارت معارف تاجیکستان نامه دریافت کردند که بر اساس آن در سال تحصیلی 2015-2016 تاجیکستان برای 47 نفر ختم کنندگان مکتب‌های تاجیکی قرقیزستان شرایط تحصیل را در دانشگاه‌های تاجیکستان فراهم می‌آورد، یعنی کوات جدا می‌کند. این 47 نفر در دانشگاه‌های شهرهای دوشنبه و خوجند تحصیل خواهند کرد. تحصیل آنها در چهارچوبه سهمیه رئیس جمهوری تاجیکستان برای همزبانان برون‌مرزی انجام می‌گیرد و آنها در دانشگاه‌های تاجیکستان به طور رایگان تحصیل می‌کنند. در مصاحبه قادرشاه مروت، معاون رئیس اتحادیه تاجیکان مقیم قرقیزستان گفت تا سال 2007 در مجموع برای 25 نفر حق تحصیل در تاجیکستان را می‌دادند.
تا سال 2007 از قرقیزستان 25 نفر به تاجیکستان فرستاده می‌شد و بعد از ملاقاتی که فعالان سازمان تاجیکان قرقیزستان به نام استاد رودکی در شهر بیشکک با رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار کردند و نظر و پیشنهادهای خود را ایراد نمودند، رئیس جمهوری تاجیکستان دستور دادند که این سهمیه به 50 تا 55 نفر بالا برده شود و از همان سال سر کرده فارغ التحصیلین مکتب‌های تاجیکی قرقیزستان به دانشگاه‌های تاجیکستان فرستاده شدند و طور گفتم امسال هم 47 بورسیه پیش بینی گردید که ما طبق فرمان وزیر علم و آموزش قرقیزستان در نزد دانشگاه شهر قزلقیه ولایت بادکن یک کمیسیون را تأسیس دادیم که در آنجا دانش بچه‌ها سنجیده می‌شود و بر اساس همین خلاصه کمیسیون مدارک آنها را ما به دانشگاه‌های تاجیکستان معرفی می‌کنیم و بچه‌ها رفته در آنجا به طور مجانی تحصیل خود را آغاز می‌کنند.
آیا اینها از مکتب‌های تاجیکی انتخاب کرده می‌شوند و برای تحصیل به تاجیکستان گسیل کرده می‌شوند یا چطور؟
بله، ما بیشتر افضلیت را به مکتب‌ها و صنف‌های تاجیکی قرقیزستان می‌دهیم. چرا؟ به خاطر آن که این بچه‌ها و این دخترهایی که مکتب‌های تاجیک را تمام می‌کنند بیشتر به موضوع آموزگاری ما اهمیت را می‌دهیم، زیرا که ما می‌خواهیم سلسله این آموزگاران مکتب‌ها و صنف‌های تاجیکی کنده نشود، جوانان بتوانند ادامه دهنده کاری آنها باشند و خوشبختانه از سال‌های اول ما فرستادیم الکی دو دوره فارغ التحصیلین برگشتند و در مکتب‌های تاجیکی با عنوان آموزگار فن‌های تاجیکی کار را شروع کردند.
و چند مکتبی دارای صنف‌های تاجیکی فعالیت می‌کند در قرقیزستان؟
در حال حاضر در دهه اندرک ناحیه لیلک دو مکتب تاجیکی، اندرک یک و اندرک دو، و در شهرک حیدرکان همین ولایت مکتب میانه به نام استاد فردوسی عمل می‌کند و در سه مکتب میانه دهه اوچقران صنف‌های تاجیکی عمل می‌کند، در نزد مکتب به نام استاد عینی، مکتب به نام مولانا عبدالرحمن جمی و مکتب دوستی، و همچنین در دهه پراوده ناحیه قرقیزستان ولایتی اوش هم صنف‌های تاجیکی عمل می‌کنند. در کل در 9 مکتب صنف‌های تاجیکی عمل می‌کنند که البته در مقایسه با تاجیکستان خیلی کم است و طوری ما می‌دانیم در تاجیکستان که تعداد برادران قرقیز همگی 56000 است، 64 مکتب قرقیزی عمل می‌کند که 34 تای آن کاملا مکتب‌های قرقیزی می‌باشند و در باقی آنها مختلط هستند، یعنی صنف‌های تاجیکی و قرقیزی یا اوزبکی هستند. که البته اگر ما مقایسه بکنیم تعداد مکتب‌های تاجیکی قرقیزستان چندان زیاد نیست. در حال حاضر در قرقیزستان 55000 تاجیکان زندگی می‌کنند و آنها اساساً در ولایت بادکن هستند، تعدادی هم در ناحیه قرقیزستان و در شهر جلال‌آباد، و حدود 6000 نفر در ولایت چوی زندگی می‌کنند. ساکنان چوی آنها هستند که بعد حادثه های معلوم تاجیکستان به اینجا آمدن. بله، ساکنان ولایت های بادکن، اوش و چوی اینها مردم تجاری می باشند. خوشبختانه در حال حاضر بیش از 250 نفر نوجوانان تاجیکی قرقیزستان در دوشنبه و خوجند تحصیل می کنند، می توانند در کشور قرقیزستان خدمت بکنند.
در مکتب های تاجیکی قرقیزستان چند نفر حالا تحصیل می کنند در صنف های تاجیکی؟
3000 نفر شاگردان ما از کلاس 11 تا 1 در حدود 3000.
مصاحبه ما را با قادرشاه مروت، معاون رئیس اتحادیه جمعیتی تاجیکان قرقیزستان به نام ابو عبدالله رودکی میشنیدید. شنونده گرامی، با این مصاحبه شماره نوبتی برنامه صدای هموطن را با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما به پایان میبریم. خدا نگهدار.